بسم الله الرحمن الرحیم. دعاهایی که در قرآن مجید آمده است به صورتهای مختلف مورد صحبت بود، دعاهایی که خداوند متعال تعلیم فرموده است که این چنین دعا کنید، یا نقلی است از اولیاء خداوند و به صورت‌های دیگر این دعاها مورد صحبت بود. تعداد نسبتاً زیادی از آیه‌ها در این مورد توضیح داده شد، مطرح شد. از آیه‌هایی که دعا در اون آیات متعدد آمده است، آیه‌هایی است که خوندم و در ارتباط با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است. دعاهایی که ایشان داشتند، درخواستهایی که از خداوند متعال نمودند، گاهی این درخواست ها خصوصی است، چیزی است که در ارتباط با خودشون بوده است و برای ما دیگر معنا نداره. گاهی است خیر، دعا به گونه است که برای ما هم معنا داره و ما هم حالا می توانیم همونجور از خدا درخواست کنیم. بعضی از این آیه ها و این دعاهای ردیف شده است که مختلف است. بعضی از دعاهاش به گونه است که ما هم حالا از خدا بخواهیم مناسب است، بعضیش خیر اختصاصی است و از این که ما درخواست کنیم و از خداوند بخواهیم مناسب نیست. و به طور کلی در مقدمه صحبت این تذکر به عرض می رسید که سعی کنیم از دعای با خضوع و خشوع و توجه و تسلیم، همراه با تسلیم در پیشگاه پروردگار، غفلت نکنیم که معجزه زنده است دعا. معجزه زنده. ممکنه که خیلی همون بگیم بسیاری از دعاهامون مستجاب نشده و همینطور هم هست، اونام حساب و کتابی داره، ولی در مجموع این چنین است که میتوان تعبیر کرد که دعا معجزه زنده است که انسان با خضوع، با خشوع، با توجه و حال تسلیم از خدا چیز بخواد. این حال تسلیم که عرض میکنم یعنی درخواستاشو بدهد به پروردگار و عرض کنه خدایا اگر تو مصلحت ندانی، تو نخواهی، حرفی نداریم. معلومه که نباید حرفی داشته باشیم، ولی درخواست داریم از تو. همراه با این درخواستمون هم تسلیم و رضا هم هست، یعنی اگر عنایت نکردی هیچ گله‌ای نداری، تسلیم هستیم که آقا حضرت مجتبی علیه السلام می فرمایند دعایی که همراه با رضا و تسلیم باشد، تعبیر رو عرض نمی کنم، این تعبیر حدودش این می شود، خیلی به اجابت نزدیکه، بسیار به اجابت نزدیکه. دعایی که همراه باشه با تسلیم، خدا این درخواست منه، اما در این حال تسلیمم هستم. و همچنون که گفتم معجزه زنده است، بسیاری از موارد پیش آمد کرده، بن‌بست بوده کارها، اصلا راه نداشته، حالا در موارد مختلف، مسائل اجتماعی، مسائل شخصی، مسائل جسمی، مسائل علمی، مسائل روحی، ولی یک دعای با تضرع و با اخلاص و حالت رضایت و تسلیم در پیشگاه پروردگار بن‌بست را کنار زده، کارها را حل کرده، مشکلات را برطرف کرده. همین تعبیری که تکرار شد، عمدن تکرار میکنم، معجزه زنده است و هر کسی کم و بیش در زندگیش دیده است و تو این زمینه جریانها بسیاره. علی ای حالین قفلت نکنیم، هم برای دنیامون، هم برای آخرتمون، برای جسممون، برای روحمون، برای مسائل مختلفی که خیرمون در اون هست، از درخواست با تضرع و جدیت از پیشگاه پروردگار حی قیوم قادر قدیر غنی کریم سخی علی اطلاق انسان غفلت نکند و از او بخواهد. چه بسیار اتفاق می افتد که چه بسیار این چنین است که به مقداری که انسان در ارتباط با درخواستش از غیر خدا درخواست کرده، اگر قلباً یک صدم آن به خدا تکیه می کرد و از او می خواست، خیلی کارا می شود. خیلی یادم نمی رود یا آقایی می گفتش که یک مشکلی در زندگی داشتیم و همینطور ناراحتش بودیم، یه وقت همینطور که حتی تو ماشین نشسته بودم، ماشین اتوبوس بود و تو جمع و اما تو هم افکار خودم بودم، اما یک دفعه به دلم زد، گفتم خدا هست، خدا هست، از او میخواهم. بعد میگفت مشکل حل شد. بعدش هم متوجه این جهت شدم خودم که اونقدری هم که زبانم جدی همه تو خودم با خودم گفتم خدا هست و او حل میکنه، دلم هم اونقدر نگفته بود، دلم هم اونقدر همراه زبونم نبود، زبونم جدیتر گفته بود، صورت حرف جدیتر بود از دل، ولی حل شد، حل شد. این واقعیتی است. در هر حال مسئله دعا بسیار مهمه. حالا از این دعاهایی که در این آیه ها هست، در سطح ترجمه و کمی توضیح دقت بکنیم که اونی که مربوط به خودمون هم میتواند باشه، یعنی یه قسمت هاش هست که مربوط ما نمیتونه باشه، حالا ما نمیتونه موجود دعا کنیم که حالا معلوم بشه. اونایی که در ارتباط با ما میتواند باشد، درخواست داشته باشیم که این دعاها تعلیم ماست در ارتباط با دعا، یعنی یاد میگیره آدم چی دعا کنه، چون خود دعا کردن هم خودش یه فنیه. گاهی میشه یک زمینه های دعایی پیش میاد، آدم یه چیزی ساده ای از خدا میخواد، کم ارزش، و حال اون که حال دعا پیش آمد کرده، خدا لطف کرده، دلش عوض شده، حال توجه پیدا کرده، بعد یه چیزی خواسته که چیزی نبود، ارزش چندانی نداشته. اینه که خود دعا کردن، چی دعا کنه انسان، خودش مسئله ایست. حالا در این آیه هایی که خوندیم در ارتباط با حضرت موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام، این چنین است که ایشان پس از این که مأموریت پیدا کردن برای پیامبری رسالت، اون وقت توجه دارن که جریان چیست، طرف فرعون است، اون چنان مقتدر است که ادعای الوهیت کرده، انا ربکم الاعلا گفته، اون چنون نیرومند است که همه را به بندگی کشنده و از هر جهت قوی، غنی، قدرتمند و بعد هم در حفظ این قدرتش تا اونجاست که هر بچه‌ای که متولد شده پسر بوده کشته که نکنه که موسی بن عمرانی متولد بشه و هیچ خیالش نبوده و تا اونجا که جنایاتش جنایاتی بس هولناک و عجیب در تاریخ ثبت شده است. حالا در ارتباط با این مأموریت که جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور شدن برای ارشاد فرعون، در این مورد درخواستایی دارن متناسب با این مسئولیت سنگین. رب اشرح لی صدری، این یک درخواستشونه، خدایا به من شرح صدر مرحمت کن. این درخواستی است که همه خوبه که این درخواست رو داشته باشیم، معلومه اختصاصی نداره. گرچه ایشان در اون موقعیتی که داشتند چنین چیزی برایشون بسیار مهم، ولی خب مسئله است که برای همه ارزنده است. رب اشرح لی صدری، پروردگارا به من شرح صدر مرحمت کن. شرح صدر چیست؟ منظور از شرح صدر داشتن حالتی که با اون حالت در مقابل مشکلات، سختی ها، اونچه که مایه رنج و ناراحتی است، انسان حالت تحمل داشته باشد، توانایی پیدا کند برای این که در مقابل اون مشکلات مقاوم باشه، در مقابل ضیق صدر. گاهی یک گرفتاری به سراغ انسان میاد، انسان میبیند دیگه طاقت نداره، طاقت نداره، الان که طاقتش تاق بشه، به یک صورتی یک حال انفجاری درش به وجود بیاد، ضیق صدر میشه. شرح صدر نقطه مقابلش خیر، چنان حالت، حالت نیرومندی پرتحملی است که هر مشکلی که میاد در مقابل اون مشکل تکلیفش رو حساب میکنه، کار میکنه، تکلیفش رو حساب میکنه، عمل میکنه، تحمل میکنه، دارای شرح صدر بشه. سینه انسان گویی تشبیه شده به یک ظرفی که در این ظرف قلب انسان، روح انسان در ارتباط با اوست. اون وقت اگر چنانچه شرح به معنی بست است، اگر چنانچه یک ظرفی، ظرف بزرگی باشه، خیلی جاگیر، خیلی چیزا درش جا میگیره، هی درش چیزی ریخته میشه، بازم ظرف بزرگ جا داره، جا داره. اما اگر چنانچه ظرف، ظرف کوچکی باشه، مقدار کمی هم که چیزی ریخته بشه، اون وقت اونجا مشکله، دیگه پر میشه. خیر، شرح صدر به من عنایت کن، بست صدر به من مرحمت کن، یعنی زمینه بسیار قوی تحمل مشکلات و رنج ها و ابتلاعات که در ارتباط با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام معلومه که در مقابل اون گرفتاری هایی که برای ایشان پیش بینی میشد در جریان رسالت، درخواست این حالت شده. رب اشرح لی صدری، اگر انسان در زندگی شرح صدر نداشت، مختصر زمینه عصبانیت پیش میاد، داد آدم بلند، یه مقدار فشار از نظر زندگی میبیند، طاقت نمیآورد، یک جوری در مقابل اون فشار نادرستی از انسان بروز میکنه. اگر شرح سرد نداشت و ضیق سرد داشت، مختصری گرفتاری های فردی اجتماعی بی امانش میکنه، بی طاقتش میکنه. اما اگر شرح سرد داشت در مقابل همه گرفتاری ها وظیفش رو حساب میکنه که چیست، طبق اون وظیفه عمل میکند و هرچه پیش بیاد حالت تسلیم دارد و حالت شکر دارد، حتی نه حالت صبر. اون وقتی که شرح سعد باشه گرفتاری بیش میاد، اما تو گرفتاری الحمدلله شب عاشوراست، شب پر گرفتاری بسیار عجیب. دشمن احاطه کرده عزیزان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام را و اون جریان‌های عجیب و اون وضعیت بسیار غیر قابل تصور. حضرت می ایستن صحبت که می کنن، عزیزانشون رو جمع کردن، چه می گوین؟ الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، بهترین ستایش را پروردگارا برای تو دارم در رنج و در راحت. یعنی هرچه اونجا تکلیف هست انجام میشه. شرح سعد یه مقدار حالت گلمندی ولو دوستانه که خدایا این زنها، این بچه ها، این چنین، اون چنان، خیر، اونچه که تکلیف است انجام می شود با کمال شرح سعد. اما خدای نکرده اگر انسان از ضیق صدر و اون حالت نادرست گرفتارش بود، به ضیق صدر گرفتار بود، اون وقته که مختصر چیزی ببینید که بیچارش میکنه، از مسیر خارجش میکنه، کمی کم پولی او را به گناه میافکند، کمی ناراحتی او را به نادرستی وامی دارد. در هر حال این شرح صدر بسیار دعای خوبی است که انسان از خدا درخواست کنه که خدا به من شرح صدر مرحمت کن، رب اشرح لی صدری. یک. دو، و یسر لی امری، و پروردگارا برای من آسان کن کارم رو. یسر لی امری، بعضی به این نکته اشاره کردن، من به عنوان یک استحسان عرض میکنم که و یسر لی امری، آسان کن برای من کارم را، گاهی می شود که خود کار آسان میشه، کار مشکلی به یک کار آسانی تبدیل میشه. گاهی میشه که خیر کار تبدیل نمیشه، انسان روحیه‌ای پیدا میکنه که همون کار مشکل برش آسان میشه. اینجا این مطلب دومه. و یسر لی امری، گاهی هم هر دوشه، کار رو برای من آسان کن. گاهی اینجور میشه که یعنی خود اون کار که مشکل بوده یک کاره بشه، خود همون کار وضع دیگری پیدا کنه، عوض بشه، اوضاعش بشه آسان. یه وقت خیر کار طبعش مشکله، طبع کار سنگینه، اون وقت خدایا بر من آسون کن، برای من یه قوه قدرتی مرحمت کن که برای من آسون بشه. یسر لی امری، گاهی هم هر دوش هست. اینجا بیشتر اینه که من این توانایی را پیدا کنم برای من آسون بشه. بعضی خواستن این نکته را در ذیل این آیه شریفه بیان کنن که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. همین سوال اونجا مطرح کردن که حالا رد میشم خیلی معطلی مطلب نشم، اشاره میکنم برای بعضی از دوستان که این چنین است که این سوال میشه که اما اون کسی که حالتش اینه که در راه خدا عطا کرده است و تقوا پیشه گرفته است و همچنین تصدیق نیکی کرده، فسن و یسره للیسرا، نوعا سوال میشه که کار رو بر او آسان کرد. اینجور میگن معمول. اینجا گفته میشه نه، قرآن همون دقیق ترشو گفته. بعضی اینجور گفتن، اینا استحسانی به نظرم میاد چون ممکنه یک انقلت و قلت های دقیق تری هم روش بیاد که خیر، در این که معمول اینه که کار رو بر او آسان کردیم، خیر او را چنون نیرویی دادیم که کار برش آسان شد. فسن و یسره او را آسان ساختیم، فسن و یسره او، یعنی به او حالتی دادیم. در هر حال این هم بسیار دعای ارزنده است که انسان برای خودش بخواد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کارهای من برام آسان بشه. حالا چه خود کارها سخت گرفته نشه، یا اگر کارها سخت است انسان حالتی پیدا کند که با اون حالت توانایی انجام مسئولیت را داشته باشد در سطحی که مسئولیت براش راحت بشه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. گاهی می شود یک کسی استعدادش ضعیفه، درسی میخواد بخونه، درس مشکله، درس هم بنا نیست عوض بشه، همون درس هاست. اون وقت درخواست میکنه خدایا برای من آسون بشه، آسونش بینه که اون استعداد پیدا میکنه، اون میشه مستعد. درس همون درسه، کتاب همون کتابه، مطلب همون مطلبه. این مطلب برش مشکل بوده، حالا از خدا خواسته، استعداد پیدا کرده، برش آسون شده، اون قدرتمند شده. اینه که ویسر لی امری، آسان بدار برای من امرم را. کارهای مختلف فردی، اجتماعی، علمی از خداوند انسان درخواست داشته باشه که کار برش آسون بشه، به صورت‌های مختلفی که اشاره شد. وحلل عقدتم من لسانی، و پروردگارا عنایت کن که گره از زبانم گشوده بشه. که این اشاره به اون داستانی است که نقل شده و مفصل نقل شده و اجمالش اینه که وقتی حضرت موسی بعد از اون جریان‌ها یه مقدار بزرگ شدند و فرعون و اون اوضاع احوال و داستان مفصل، اون وقت حضرت موسی نزدیک فرعون دست بردند و این معاصر فرعون گرفتن کشیدن و یه مقداری چنین و چنان شد. و بعد از این بود که فرعون عطسه زد، فرعون عطسه زد و حضرت موسی این مضمون رو گفتن، الحمدلله، مضمون الحمدلله رو گفتن. فرعون ناراحت شد، این میگه انا ربکم الاعلا، حالا این بچه داره میگه که الحمدلله رب العالمین، این مضمون رو گفتن. عصبانی شد، یکی زد تو صورت حضرت موسی، حضرت موسی هم محاسنش گرفتن کشیدن، یه قالقیلی شد و فرعون دستور داد گفت بکشمش. همسرش آسیه که دیگه اون همیشه خدا زمینه رو جور کرده بود برای حفظ حضرت موسی، گفت این بچه هست نمیفهمه، تو چرا عصبانی بشی اینقدر؟ خب حالا این یه چیزی گفت و نمیفهمه یه چیزی گفت، و تو هم که زدیش و یه میکاری کرد، گفت چطور نمیفهمه؟ گفت حالا امتحان میکنیم. دو تا سینی میگذاریم بگی توش آتش میکنیم، یکم توش خورما میگذاریم، اگه این خورما رو برداشت معلوم میشه میفهمه. اگرم دست طرف آتش برد و آتش رو برداشت معلوم میشه نمیفهمه دیگه، نمیخواد بکشیش. گفت باشه. همچه که این کار انجام شد، حضرت موسی دستشون طرف خورما رفت، جناب جبرئیل دستشون گرفت کشون طرف این آتش ها. این آتش ها دیگه حالت اجبار بوده دیگه، یه ذره ای تو زبونشون رو عقده اونجا درست شد، زبون یک کمی گرفت. خب نگفتم که چیز نمیدونم. نتیجه تن به این صورت حفظ کرد جان حضرت موسی را. اون وقت در ارتباط با مسئله نبوت، از چیزهایی که خیلی مهم است صحبته. بعد یه مقدار لکنت کار مشکل میشه، ولی در اصل خلقت انبیا هم نقصی نیست، این نقص عرضیه به این کیفیته. اون وقت از خدا درخواست کردن که وحل العقدة من لسانی. بعضی نظرشون اینه که با همین دعا، چون آخرش اینجور هستش که قال قد اوتی تسؤلک یا موسا، درخواست های شما به شما داده شد، درخواستون دادیم، و بنابراین همه این دعاها مستجاب شده دیگه، اون لکنت هم کنار رفته، اون لکنت هم از بین رفته. وحل العقدة من لسانی، تا اونجا که خاطرم هست در چند مورد هست که حضرت موسی وقتی دعا کردن خداوند فرمود که دعاتون مستجاب شد. یکیش هم این بود که دعا کردن که خدایا توفیقی پیدا نکنه فرعون که ایمان بیاره، حاصلش این میشه ایمان نیاره، توفیقی برای ایمان پیدا نکنه. و حضرت موسی، حضرت هارون دعا کردن. اون وقت قرآن هم میفرماید دعاتون رو مستجاب کردیم، که اینا توفیق ایمان پیدا نمی کنن، فرعون توفیق ایمان پیدا نمی کنه. این از چیزیست که در آیات شریفی قرآن هست، مثل همینجا که قال قد اوتی تسؤلک یا موسی، در اون مورد هم اینجوریست، درخواست کرده است عدم موفقیت فرعون را به ایمان، و جواب این شده که این درخواست عملی است، البته طبق اون چه که فرعون مستحقش بوده معلومه، بر اساس استحقاق او. همه هم قبول دارن، منتها محی‌الدین، که من نمیگم محی‌الدین، میگم ابن عربی، معمولا ابن عربی در خصوصش داره که خیر، خدا روح فرعون رو گرفت پاک و پاکیزه، قبضه طاهرا مطهرا، پاک و پاکیزه رویشو گره، قبضه طاهرا مطهرا، دم دست این عبارت، این مخالفه با آیات قبلشه. وقت اون میخواد بگوید که اون گفت انتو، گفت ایمان آوردم به پروردگار موسی، منتها همون وقت غرق بوده، چون وقت غرق بوده دیگه قبول نبوده، قبول نبوده. آیه قبلی هم شاهدشه که گفتم، آیات دیگر هم هست در مورد دیگر و سوره های دیگر که اونجا هم داره که خداوند او را به نکال آخرت او گرفتار کرد، یعنی به عذاب دنیا و آخرت، یعنی تو آخرت هم در عذابه، یعنی پس گرفتاره. اما ابن عربی در خصوص یک فقبضه طاهرن متحرا، پاک و پاکیزه روح فرعون رو خدا گرفت. بله، در هر حال این به ذهنم زد، این قال قد اوتی تسؤلک یا موسی تدائی شد، دلاله نمیخواستیم توی این بحث وارد بشیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، جوری بشه که اینا حرفای منو بفهمن، متوجه بشن به حرفای من، که بعد از گرفتاری های یک کسی که حرف حق میزند اینه که حرفش نفهمن. یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی، پروردگارا از اهل من برای من وزیری قرار بده، کمککاری قرار بده کی؟ هارون اخی اشدد بهی عذری، پشتم را به او تقویت کن، کمکم باشد و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، که دیگه از تفصیل این قسمتاش صرف نظر میکنیم. یک حدیث آخر عرضمون براتون عرض میکنم در ارتباط با تتمه همین دعاهای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. پس تا اینجا مطلب این شد، از اون دعاهایی که خیلی بجاست که ما داشته باشیم این چند تا دعاییست که خوندیم. منتها دعاهای بعدی چند تاش همینطور که گفتم مربوط ما نمیشه دیگه، مسئله پیامبریست و بعد هم حضرت موسی درخواست کردن که حضرت هارون پیامبر باشه و کمکشون باشه، میشه مسائل اختصاصی. اما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، این دوتا به خصوص بسیار بسیار بجاست که انسان درخواست شرح صدر کند، درخواست این که بساطت داشته باشد روحش، به معنای این که سعه داشته باشد، توانایی تحمل مشکلات داشته باشد، در مقابل مشکلات مختلف به زانو در نیاد، تکلیفش رو احساس کند و بر اساس اون تکلیف عمل کند و از خدا درخواست آسان شدن کارهام داشته باشه و درخواست کند که امورش با عافیت باشه. اینم که بسیار بسیار خوب و بجاست. در ارتباط با دعاهای بعدی که ایشان درخواست کردن که حضرت هارون پیامبر باشند و کمکشون باشند، در ارتباط با این قسمت یک حدیث مناسب هست که به عرضتون برسد و عرضم رو جمع کنم که بسیار حدیث شنیدنی است. مطلبش رو میدانید، اما این حدیث به این صورتی که عرض میکنم خود من که تا حالا نخوندم و کمتر قاعدتا گفته شده، ولی مطلب مشخص است و از مسائل قطعی است. حدیث اینه که عن ابی ذر الغفاری قال، حدیث در مجمع البیان نقل شده، در جلد دو این تفسیرهای طبع اخیر صفحه 210، و اینجا که بنده میخوانم از این تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب که تفسیر بسیار بسیار جامع نفیسی است، تفسیری است که به طور اکثر در آیات شریفه قرآن مستغنی می کند انسان را از تفاسیر دیگر، از بسیاری از تفاسیر. در این تفسیر این حدیث آمده که جناب ابوذر گفت صلیتو مع رسول الله، من با وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی ولن اعداهم اجمع، نماز خوندم روزی از روزها، نماز ظهر را، یوم من الایام صلات الظهر، فسأل سائل فی المسجد، سائلی در مسجد سوال کرد، چیزی خواست، فلم یعطه احد شیئا، کسی به این سائل چیزی نداد، فرفع السائل یده الی السماء، این سائل دستشو به طرف آسمون بلند کرد، گفت اللهم انی سألت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی احد شیئا، گفت پروردگارا من در مسجد پیغمبر اکرم درخواست کردم، از مردم چیزی گرفتار بودم، سوال کردم، کسی من چیزی نداد. خب این هم که خب مشخصه که مسئله سوال و اینها حتی المقدور انسان یه جوری رد نکنه، حتی المقدور یه چیزی انفاق کنه که خوبه، مگر اینکه دیگه خیلی حالت حرفه‌ای بودن مشخص بشه و موارد استثنایی. و البته چه بسیار خوب است که در ارتباط با سوالاتی که میشه در چنین مواردی انسان حال تحقیق داشته باشه که اگر چنانچه واقعا گرفتاری است و نیازمندی شدید هست بشود بهتر رسیدگی کنه، اگرم نه بعد دید که نیازی نیست اون وقت دیگه میشناسدش و به نتیجه اگر تکرار بشه بهتر تکلیفش رو میفهمه. و در هر حال یه همچه چیزی پیش آمد کرد، ولی معلوم میشه که سائل به واقع نیازی داشته، این احساس میشه، استحسان رو عرض میکنم. چیزی خدا کسی من نداد و کان علیون راکعن، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در حال رکوع بودن. فاومع بخنصره الیمنا الیه، حضرت با دستشون اشاره کردن، انگشتری که در دستشون بود و کان یتختم فیها، یه انگشترم در دستشونه. سائل فهمید که آقا میخوام ببر من که یه انگشتر من رو بردار، انگشتر بگیر. فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم من خنصره و ذالک به عین النبی، و این در حضور خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فرجا ولا نادهم جل. فلما فرغ النبی، وقتی پیامبر اکرم از نماز فراغت پیدا کردن، من صلاته رفع رأسه الی السماء، پیامبر گرامی طرف آسمان توجه کردن و قال اللهم ان اخی موسی سألک، حضرت موسی از تو سوال کرد. فقال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری فانزلت علیه سنشد عضدک با اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما. پیامبر گرامی به پروردگار عرض کردند که خدایا حضرت موسی چنین دعاهایی کرد، همینه که حال خوندیم، آخرش هم درخواست این که کمکی داشته باشن از اهلشون، هارون پیامبر باشه و در جریان کارشون وزیر کارشون شریک در کارشون باشد. بار پروردگارا اللهم، حضرت موسی چنین درخواست کرد و انا محمد و عجل فردا ولا نعدام نبیک و صفیک، من پیامبر تو منتخب تو هستم. اللهم فشرح لی صدری، همون دعا رو کردم، شرح صد به من عنایت کن. و یسر لی امری، کارهایم آسان بدار. و اجعل لی وزیرم من اهلی علیان اشدد بهی زهری، این علی ابن ابی طالب را کمک من قرار بده، وزیر من قرار بده. اشدد بهی زهری و اجعل لی وزیرم من اهلی علیان اشدد بهی زهری. فقال ابو ذر، جناب ابو ذر گفت فوالله، دیگه اینو فکر من خودم که تا حالا خوندم نخونده بودم که اون آیه که همه میدونیم بعد به این صورت بود که نازل شد، فوالله مستتم رسول الله، سوگند به خدا پیغمبر اکرم هنوز حرفشون تموم نکردن و در حال دعا بودن مستتم رسول الله الکلمه حتی نزل جبرئیل علیه السلام من عند الله. جبرئیل همون وقت نازل شد و به پیغمبر اکرم خطاب کرد اقرا بخوان. پیغمبر اکرم فرمود و ما اقرا چی بخونم؟ قال اقرا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون. هم معجل فرجا ولعن اعدا مجمعی. این آیه شریفه‌ای که هممون شنیدیم به این صورت نزول پیدا کرد، این آیه نازل شد. انما ولیکم الله، پیامبر ما تو درخواست کردی که چنین باشه، که خب از قبلم مشخص و از اول بعثت مشخص، ولی هی باز تکرار که مطلب برای کسی مبهم نمونده باشه. همانا ولی شما خداست، ولی شما رسول خداست، ولی شما اونها هستن که به پا می دارن نماز را و می پردازن زکات را، انفاق می کنن، یعنی در حالی که در حال رکوع هستن و هم راکعون. و هم راکعون اینجا، ولو وقتی گذشت و زیاد مصدعتون نشم، اما یک نکته بسیار لطیفی هست حیفم میاد که عرض نکنم و همین رو عرض کنم، عرضم رو جمع میکنم. اون نکته لطیف اینه که این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون، که خب همه میدونیم و همه نقل کردن، سنی شیعه نقل کردن که این آیه در ارتباط با امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده، همین تو که الان خوندم همه نقل کردن. نکته لطیف اینه، من اینو در یک نوشته ایست که الان اسمش دقیق خاطرم نیست ولی در مسئله ولایت هست، که مرحوم آقای رام هرمزی معروف بودن، مرحوم آقای بهبهانی مال اهواز اونجا بودن، تابستون میرفتن به اصفهان، از اون شخصیت ها کم نظیر بر صراط مستقیم بودن علما و عملا، یه فقیه بسیار جامع و فوق العاده مهم، و از نخبه های روزگار بود این مرد. ایشان اون وقت یک کتابشون به این صورته، شاید به نام مصباح ولایه باشه همچه چیزی، که در این کتاب ایشان 40 حدیث آوردن که در ضمن اون 40 حدیث 40 آیه آوردن و با دقیق ترین دقت های بحث علمی این آیه ها رو بررسی کردن. خاطرم میاد آیه تطهیر را با یک دقت‌های بسیار ظریفی بررسی کردن که خیلی از سوالاتی که نسبت به اون آیه مطرح هست به احسن وجه ایشان پاسخ دادن. خدا رحمتشون کنه، از شخصیت‌های بسیار بسیار ارزنده بودن که خب بزرگانمون اینها حق به گردن ما بسیار دارن. من الان به ذهنم زد که خب از شخصیت‌هایی هم که خوب شد یادم آمد که طلب رحمت بیشتر و تعالی درجهشون داشته باشیم، خدا رحمت کند همه گذشتگان از کسانی که حقی به گردن ما دارن و این شخصیت تازه از دست رفته موجب تأثیر و حوزه ها و تشیع باید گفت، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشان از شخصیت های بسیار بارز بودن، بسیار بسیار، و جهات علمیشون، جهات عملیشون، جهات تقواییشون، اون حالت معرفتشون به اهل البیت بسیار بسیار
فوق‌العاده بود،
بسیار فوق‌العاده بود، در حدی که این عباراتی که من میگم همون یکی دوباری که من برخورد داشتم باید بگم که کم نسبت به ایشان اینجور تعبیری که کردم. خیلی گوهر نفیسی بودن، نفیسی بودن. حالا نمیدونم مناسبه این کلمه رو بگم یا خیر، یه وقتی دو بحثشون که خب همه دیگه علمیت ایشان چیزی نبود که برای کسی قابل انکار باشه، مخصوصا فقاهاتشون فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده بودن. اون وقت یه کسی حالا تو بحثا گاهی پیش میاد که حالا شاگرد نسبت به استاد، استاد نسبت به شاگرد، چیزی یکی از شاگرد یک کلمه گفته بود که اون کلمه نامناسب بوده، لذا فکر میکردم بگم نگم، که مثلا این صحبتی که کردین خیلی مستدر نبود، مثلا روزه خوندید مثلا نگم، چه که خیلی تعبیر رو هیچ وقت نباید بکنیم، گاهی هم تو تعبیرا میگیم، میگیم که حرفاش مثلا خیلی روزه خون برامون، نگیم اینجوری، خیلی برامون روزه خون تو حرفاش، یک نوع اهانتی است به کلمه روزه مربوط به جایی که میشه. میخوام بگم این خیلی حرف زد، در دلش گفت میگم خیلی روزه خون داریم ما، یا روزه نه خوب برای ما، این اینجوری خوب نیست. این کلمه روزه چون بیشتر در فعلا معمول است که در ارتباط با مصائب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میشه، اینه که آدم اینجوری برخورد نکنه. خیلی خوبه که این دقت ها بشه تو این، همچه چیزه که بیشان گفته بود دیگه. ایشان گفته بود عجب اینجور شد، به به به، من از اول طلبگی هم که میخواستن طلبه بشم تمام اون علاقه هم این بود که بشم یه روز خون، که بشم یه روز خون. و ای چقدر خوبه که من تو تشبیهم کنی که یه روز خون بود، کیف میکنم. افتخار شروع کرده بود گریه 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 که الحمدلله کسی من گفته روزه خون، روزه خون در یک مستوای اعلای از علم. در هر حال این مرحوم بهبهانی رضوان الله تعالی علیه در این آیه شریفی که دارم میخونم یه نکته لطیفی گفته که من اون نکته رو تو بیانات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم ندیدم، با اینکه اون دقت‌های ایشان هم بسیار عجیبه. این بیان‌ها، اقول‌ها، توضیح‌ها، تبیان‌ها که در بیانات مرحوم علامه مجلسی است بسیار بسیار گویاست، راه نشون دهنده است، تبیین کننده است. این نکته من خاطرم نمیاد که جایی دیده باشم تو بیانات بزرگان ایشان داره، که چی؟ دقت می‌کنید معمولا این آیه شریفه را اینجور گفته میشه، آیه کلیست، میگوید ولی شما خداست، ولی شما رسول خداست، ولی شما کسانی هستند که ایمان آوردن و به پا داشتن نماز را و در حال رکوع هم انفاق کردن. آیه کلیست، به حکم تاریخ و حدیث سنی و شیعه اون وقت میگه مربوط به حضرت امیره، همین داستانی که الان نقل کردیم که زید این آیات شریف خونده شد، هم شیعه هم سنی جریان رو از حضرت امیر نقل کردن، بعدم گفتن که این آیه اون وقت پیغمبر اکرم خوندن. پس آیه کلیست و حدیث و تاریخ میرساند که مربوط به حضرت میشه، این مشخصه، هر کی هم استدلال کرده همینجور استدلال کرده. ولی ایشان کلی نبودن، در ارتباط با شخص بودن را از خود آیه در آوردن. این نکته لطیفه که چی؟ از خود آیه. چطور؟ برای اینکه ایشان میگوید که انفاق در حال رکوع، انفاق در حال رکوع در فقه شیعه و سنی هیچ فقهی مستحب نیست، یعنی به خصوص تأکید شده باشه که یک کسی در حال رکوع انفاق کنه، به عنوان یک مستحب از موارد انفاق این باشد که یک کسی در حال رکوع که از انفاق کنه، این نه تو فقه سنی است نه تو فقه شیعه است. خب دقت میکنید، حالا که این چنینه که انفاق در حال رکوع نه در فقه اهل سنت نه در فقه شیعه به عنوان یک مستحب و مورد خاص بیان نشده و مطرح نیست، حالا که این چنین است اینجا گفتن وهم را که اون زیادیست دیگه معنا نمیده، مگر این که بخواد اشاره کند به داستان خارجی، مگر این که بخواد این آیه شریفه برساند که یه داستانی در خارج رخ داد، یه کسی در حال رکوع بود، در حال رکوع انفاق کرد، آیه میخواد به اون اشاره کنه. و الا وقتی که استحبابی نداره، وقتی که تأکیدی نشده که در حال رکوع انفاقی بشه، گفتن و هم راکعون دیگه وجهی نداره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. وقتی که انفاق در حال رکوع خصوصیت نداره، مورد تأکید نیست، استحباب خاصی ندارد، گفتن و هم راکعون زیادیست، وجهی براش نیست. هم راکعون دارد اشاره میکنه به یک واقعه خارجی، یعنی یک جریانی در خارج رخ داده که در اون جریان انفاقی در حال رکوع انجام شده و این آیه به اون انفاق در حال رکوع اشاره داره، بنابراین خود آیه در جهت خصوصی سازی این آیه شریفه کمک است، نه اینکه آیه را به نحو کلی بگیریم و صرفاً به حکم تاریخ و به حکم حدیث آیه را در خصوص مولا معنا کنیم. خیر، از خود آیه شریفه خصوصی بودن جریان استفاده میشه، البته اون شخص خاص کیست اون دیگه معلوم، همونی که در روایات طرفین هست و از جمله همین روایاتی که الان خوندم، که چی خوندم و از این نبودید متنشو بخونم یک بار دیگه گیری نداره. اینجور شد که پیامبر گرامیمون وقتی که در مسجد بودند و سائل آمد و درخواستی کرد و کسی جوابشو نداد و گفت خدایا کسی به من چیزی نداد و امیر المؤمنین اشاره کردن به دستشون طرف سائل و انگشتر رو گرفت و پیغمبر اکرم هم نمازون تموم شد، گفتن خدایا حضرت موسی از تو درخواست کرد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی امری. تو هم چنین کردی چنان کردی که خوندم و من که پیامبر تو هستم، منم خدا عرض میکنم به تو اللهم فاشرح لی صدری و یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیاً اشدد بهی زهری. اون وقت این آیه شریفه نازل شد، همونجا که پیغمبر اکرم این دعا رو کردن آیه نازل شد. آیه ها میخواستن صلوات بفرستن ابن دارم آری امیر المؤمنین علی علیه السلام این دیگه. خب معلومه الحمدلله هممونم توجه داریم. یه حدیثیه در ذیل یکی از دعاها من خوندم، دو دفعه تکرارش کردم، بس که به خیال خودم از این حدیث کیف میکنم دیگه. امشب همه یه دقیقه طول میکشه براتون بگم که خوندم، همینجا چند دفعه گفتم که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. وقتی پیغمبر اکرم این آیه رو میخوندن که خدایا رب ادخلنی تا آخر و اجعلنی ملدون که سلطان نصیر را از ناحیه خودت برای من نیرومندی که کمک من باشه برای من عنایت کن. این دعای حضرت رو پیغمبر اکرم که دعا کردن خداوند اجابت کرد به چی؟ به این که جعل علیاً ولی المؤمنین. ولا نادر. یه مقداری که انسان توجه میکند به اون چه گذشته در صدر اسلام، از همه اون ناراحتی های جسمی که همش هم ناراحتی داشته که معلوم، از همه اون ضرب ها و از همه اون مسائل جسمی و اینها، از همه اینها پر رنج تر به طور کلی توجه به اصل مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام، مظلومیت آقا امیر المؤمنین هستم. این شخصیتی که عظمتشون به وصف نمیاد، قابل توصیف نیستن، این شخصیت با همه اون عظمت اون وقت کار به جایی برسه که یه وقت بی بی یک نگاه کنن به قبر پدر بزرگوارشون و بگوین که بابا ببین علی مظلوم واقع شده، علی مظلوم ابتا و هازه سامری و اجلو تو با و مال الناس انهارونی انهار. گرچه ولادت با سعادت حضرت معصوم علیه السلام بوده است و خیلی آدم مثلا تو اینجور موارد دلش بخواد کمتر مصیبتی، ولی به قدری دیگه گرفتاری های معصومین عجیب بوده است و رنجشون عجیب که جایی نگذاشته برای این که واقعا یک شادی خاص. درسته در این حال باید مراعات اون جهات سرور هم در موارد خودش بشه که معلومه، در هر حال مظلومیت مولا از وصف برون. خب یه وقت یک کسی در خانش میریزن، این نمیتونه که اینا رو دور کنه، قدرت نداره اینا رو دور کنه، نمیتونه، ازش بر نمیاد. یه وقت هست میترسه، ترس داره، اما یک کسی که معلومه دیگه امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت همونجا نشون دادن، بلندش کردن، زمین زدن، گفتن که حالا قرار نیست و الا چنین و چنان، اون وقت اون شجاعت و اون قدرت و اون عظمت و اون چه که به وصف نهایت، ببینن یه مش رجاله ریختن در خانه و بعد اینا همینطور بی حساب و کتاب هر کاری که دلشون بخواد انجام بدن. لا اله الا الله، لا اله، ای وای وای، بفهمن که بی بی زهرای مرضیه علیها السلام ایشان اونچنان صدمه دیدن که قابل توصیف نیست. لا لا لا، ای وای، آری اول مظلوم از امیر المؤمنین. این کسی خوب میگفت اگر همه معصومین نشسته باشن یک کسی بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، همه به آقا امیر المؤمنین نگاه میکنن که آه با شما هستن، با شما هستن.